الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در اصل عملی بود در مقام، که اگر شک کردی مشتق وضع شده است به معنای چون معنا، اگر ذات متلبسه به مبدع را شامل می شود یا وضع شده است به ذاتی که در او طلب مبدع ولی به فعلیت رسیده است، اون فعلیت باشد یا بگانه داشته باشد. مرحوم آخوند فرمود اگر جعل حکم قبل از انقضاء تلبس از ذات بشود، اونجا استصحاب جاری می شود در بقای حکم، و اما اگر جعل حکم بعد انقضاء تلبس بشود، در اون ذات رجوع به براءت می شود. البته شما که عبارت کفایه را دیدید ملتفت می شوید که مرحوم آخوند استصحاب موضوعی را قائل نیست. این در شک فی الحکم الشرعی اصل را در خود حکم شرعی جاری می کند و به عبارت بله واضحه، ما اگر داشتیم اکرم الاره و ذاتی بود که اون ذاتی چه هست سابقاً تلبسی به مبدع علم داشت و اون مبدع علم از اون ذات منقضی شده است، نسیان عارض شده است، و ما هم شک می کنیم که اکرم العالم معناش ذات متلبسی به علم است، مشتق به معنای متلبس وضع شده است، یا معنای مشتق در او سعه است، اون ذاتی که این قضا عنه المبدع او هم بله مشمول معنای مشتق است. در این صورت اصل عملی را در عالم بودن این شخص، که این شخص اون وقتی که متلبس به مبدع بود قطعا عالم بود، الان که تلبس به مبدع از او منقضی شده است استصحاب بکنیم نمیدانیم باز عالم است یا نه، احتمال میدیم عالم باشد چون که معنای عالم اوسع باشد. مرحوم آخوند استصحاب را در موضوع جاری نمی کند، و الا اگر استصحاب را در موضوع جاری می کرد شبه مفهومی است گفتیم در مانحنوی، اگر استصحاب را در موضوع جاری می کرد استصحاب موضوعی جاری می کرد فرقی ما بین صورت نبود. اون وقتی که نه از ذات مبدع منقضی شده آمد اکرم العلماء، باز استصحاب می کردیم که این ذات یه زمانی عالم بود الان هم عالم است، چون که در جریان استصحاب خود مرحوم آخوند تصدیق کرده است در باب استصحاب، در جریان استصحاب در شیعی لازم نیست مستصحب هین حدوز اثر شرعی داشته باشد، بلکه مستصحب بقا ام موضوع حکم شرعی بشود استصحاب در او جاری می شود، استصحاب در او جاری می شود. فرض بفرمایید ما دستمان را فرض کنید امروز باید تو فرض کنید که آبی شستی، چون آب فرض کنید 10 سال از اونجا موجود است، شک می کنیم چون آب نجس هست یا طاهر است. خب ما استصحاب طهارت را می کنیم، می گیم این وقتی که این آب موجود شد طاهر بود، بعد نمی دونم نجس شده است به واسطه وقوع میته یا نجس آخر و به واسطه تغییر یا نه، استصحاب می کنم بقای طهارتش را، بقای طهارتش 10 سال قبلی اثر شرعی ندارد، اما طهارتی که قبل از 10 سال داشت اون طهارت فعلا باقی بماند اثر شرعی دارد که دسته های من یا لباس هم شدن پاک شده است. همین معنا کافی است در استصحاب. بدون جهت اگر استصحاب را مرحوم آخوند در بقاء شخص عالم جاری می کرد فرقی ما بین دو صورت نبود، در هر دو صورت استصحاب در کون شخص عالمان زاری بود. یه وقتی این شخص عالم بود، الان هم کماکان یترتب بر او که شامش واجب است. مرحوم خوند استصحاب را در موضوع زاری نکرد و سرش همین است که استصحاب در شبهات مفهومیه زاری نمی شود. ادله استصحاب ناظر است بانزایی که ما یقین به حدوث شیخ خارجن داشته باشیم و شک در وجود خارجی داشته باشیم که وجود خارجی زایل است یا باقی است. اینجا ها استصحاب شده است، یعنی شارع تعبد کرده است به بقای متیقن پیش مرحوم آخوند، تعبد کرده است به علم به بقای خارجی بناءً علی ما ذکرنا. در موارد شبهه مفهومیه در خارج ما شکی نداریم. یه زمانی بود نه افق، بلی افق حسی قرص شمس از او ساقط شده بود، نه افق واقعی. یه زمانی اونجور بود، الان شمس قرصش از افق حسی قطعا ساقط شده است، او جای شکی نیست، و از افق واقعی هم قطعا ساقط نشده است، چون که همیره مشرقی یعنی زایل نشده است. خب من در خارج شک نداریم، اسم خارج چیه؟ به خارج چی میگویند اسمش چیه در اون شک داریم. ادله استصحاب ناظر به این نیست، ادله استصحاب ناظر بر این است که شک در بقای وجود خارجی یا عدم خارجی داشته باشیم در استمرار انقطاع شارع تعبد به بقا کرده است یا تعبد به علم به بقا کرده است علی ما ذکرنا. روی این اصل مرحوم آخوند اصل را در حکم جاری می کند. این بود که عرض کردیم اشکال فرمودن که استصحاب در ناحیه حکم جاری نمی شه در موارد شبهات مفهومیه. وقتی که استصحاب در ناحیه خود موضوع جاری نشود در ناحیه حکم جاری نمی شه، چون که استصحاب جریان استصحاب در ناحیه حکم، ولو گفتیم استصحاب در شبهات حکمی یزاری است، ولیکن چون که موضوعش محرز نیست احتمال میدیم معنای عالم ذات ثبت له العلم نبوده باشد، معناش ذات توأم با علم بوده باشد. اون ذاتی که فعلا علم ندارد در خارج، اینجا نمیتونم بگم این سابقاً اکرامش واجب بود الان کماکان، سابقاً اکرامش واجب بود بما انه عالمون، الان احتمال میدم اکرامش واجب نباشد بما انکه لیس بعالمین، عالمین نیست. پس قضیه متیقن من غیر از قضیه مشکوک من است. استصحاب در مانحنفی شک دارم در وجوب اکرام این زید به احتمال اینکه عالم نبوده باشد، توجه کردید، و آنی که سابقاً یقین داشتم به وجوب اکرام بما انه عالم علم داشتم. پس استصحاب در ناحیه حکم جاری نیست، وجوب براعت می شود، بدون جهت تفسیر مرحوم آخوند کنات که باطل می شود. این اشکالی است که به مرحوم آخوند فرمودند در مقام. عرض می کنم این اشکال فی جمله صحیح است، ولیکن مطلقا صحت ندارد. درست توجه کنید، انشاءالله در بحث استصحاب موفق شدیم، اونجا تفصیلش اونجاست. اگر ما بنا گذاشتیم در شبهات حکمی استصحاب جاری می شود در موارد شک در بقا، ملاک جریان استصحاب در شبهات حکمیه این است که اجمالش درز می کنه. اجمالش این است که تارتن به نظر العرف مصطفی اون عنوانی که در خطاب موضوع حکم است، اون عنوان عنوان تقییدی است، یعنی حکم به خارج سرایت می کند بما اینکه خارج تحت این عنوان است. حکم حقیقتاً مال عنوانی است که اون عنوان موضوعیت دارد به این حکم. خارج هم به ما این که منطبق تحت آن عنوان هست این حکم را دارد. و به عبارت علمیش تعبیر بکنید، حکمی که به خارج ثابت می شود عنوان از قبیل واسطه در عروض است نسبت به اون خارج. حقیقتا حکم مال اون عنوان است، چون که عنوان منطبق به خارج می شود خارج هم متصرف اون حکم می شود. مثل الشلب و نجسون. اونی که مستفاد از این دلیل است، توجه کردید، الخمر رجسون فستنبو یا الکلب و نجسون، اونی که متفاهم عرفیست شاره رو اشیایی زهل نجاست کرده است، یکی هم از اونها کلب است. که عنوان کلب از عناوینیست که شاره حکم به نجاست کرده است. بدون جهت فرض بفرمایید اگر کلب، توجه کردید، زهوگ روح از او شد، بعد استحاله شد، ملح شد، به این ملح کلب صدق نمی کند، کان کلبه. بدون جهت در این موارد اگر شک کردیم که این ملح نجس است یا پاک است، استصحاب کلب نمی شود کرد، چون قطعا سابقا صورت نوعیه کلبی داشت، قطعا رفته است، این کلب نیست، ملح است. استصحاب حکمش را هم نمی شود کرد. چرا؟ چون که اگر الان این نجس بشود نجاست کلبی نیست. شاره رو ده چیز که جعل نجاست کرده است او یازده چیز می شود، یکی هم الملح المتبدل لیه الکلب، او هم نجاست جعل کرده، کلب، خنزیر، خن، یکی هم فرض بفرمایید کافر، دم، منی، بول، غایت، یکی هم اون ملحی که المتبدل لیه الکلب است. این چیز یازده همیست. عهد العرف عنوان کلب را عنوان مقوم بر حکم می دانند، یعنی موضوع نجاست می دانند. این حیوان خارجی اون وقتی که لهله می کرد می گفتن این نجس است بما انه کلبم بود، وقتی که کل عنوان کلبیت از او زایل شد اون نجاست هم زایل می شه. الان نجس بشود این نجاست نجاست اخراییست به عنوان آخر مسئول است. تارتن عنوانی که هست پیش عرف عنوان حکم، عنوان موصول حکم از این قبیل است. چی میگویند؟ این عنوان عنوان مقوم الحکم است به نظر عرف. و اخرا شاره عنوانی را که در دلیل الحکم بخص کرده است اون عنوان از این قبیل نیست، عنوان عنوان واسطه در عروض نیست، بلکه به نظر العرف واسطه در ثبوت است. یعنی این عنوان علت شده است که حکم بر خود این معنون ثابت شده است. مثلا شارع میگوید الماء الکر اذا تغیر فی احد اوصاف الثلاثه تنجس. توجه کردید، یا الماء اذا الماء الکر اذا تغیر فی احد اوصاف الثلاثه تنجس، یا فرمود الماء الکر المتغیر فی احد اوصاف الثلاثه متنجس. این عنوان تغیر و این عنوان متغیر که در موضوع اخص شده است این به نظر العرف مقوم موضوع نیست. اهل العرف میگن که آب نجس است، آب را میگن این آب کر نجس است، معروض نجاست را آب میدانند، نمیگن آب متغیر نجس است، میگن این آب نجس است. چرا؟ چون که اوصافش تغییر پیدا کرده است. این را اهل العرف، این فهم اهل العرف است از خطابات شرعی، که این عنوان را در گزارت عرفی هم همین زور است، میگن این آب کسی شده است، اسناد گزارت را به خدا آب میدهند، نمیگن آبی که گزارت دارد گزیر است، گزارت را بر خدا آب حمله میکنند. منتها رنگش سنج تغییر پیدا کرده او را واسطه در ثبوت میدانند، یعنی علت میدانند، علت این که این گزیر است و نجس است چون که رنگش تغییر پیدا کرده است. در مواردی استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود که اونجا قیدی که سابقاً محرز بود بعد اون قید رفته است، احتمال می دیم که به واسطه رفتن اون قید حکمش هم برود، چون که احتمال می دیم که اون قید به حدوثی علت حدوث الحکم باشد و به بقایی علت بقای الحکم بشود. مادامی که کمای کثیر متغیر است، تغییر موجب حدوث نجاست و بقای تغییر موجب بقای نجاسه می شود. و احتمال می دیم نه بقای حدوث تغییر موجب می شود تنجس الماء را، چه تغییر خودش بماند چه نماند. توجه کردید؟ در این موارد از که استصحاب میکنیم، میگیم این آب اون وقتی که متغیر بود نجس بود، موضوع خودش خدا آبه، چون که به نظر عرف عنوان متغیر یا تغیر عنوان چه چیز است؟ واسطه در ثبوت است. الان کماکان این عیب ندارد، و الا اگر بنا بشود ما در تمام موارد قیود را از قبیل قیود مقوم موضوع حساب بکنیم، کمان که شیخ در رساله و مرحوم آخوند فرمودند به استصحاب حکم اصلا دیگر مورد نمیماند، همیشه شکی در بقای موضوع میشود. پس مواردی که استصحاب در ناحیه حکم جاری میشود، اون مواردی است که محرز بشود که این قید و این عنوان عنوان مقوم نیست، از قبیل واسطه در ثبوت است. خب علا هازا این زور است. شارع فرمود المال کثیر المتغیر فی احد و صافی سلاسه ندیسون. ما معنای متغیر شک کردیم و این هم میدونیم که تغییر رفت نجاست هم میرود، ما داما متغیرن نجس است، این را هم میدونیم. خب وقتی که همین یعنی علت هست حدوث عنوان متغیر، انطباقش موجب حدوث نجاست و بقای عنوان متغیر موجب بقای نجاست می شود، شک در این است که عنوان متغیر معناش چیه؟ معنای متغیر این است که متلبس به تغییر باشد یا متلبس به تغییر معتبر نیست، تغییر در اون ذات در اما به فعلیت رسیده باشد، چه تغییر بماند یا نماند. خب وقتی که تغییر رفت فعلیت رسیده بود رفت، چه مانعی دارد ما استصحاب بکنیم که این ما سابقا نجس بود الان چه ماکن؟ چون که احتمال میدیم که متغیر معناش این بوده باشد که متغیر ذاتی که در او تغییر فعلیت رسیده و گاه هم در او معتبر نیست، و ما دامی که آب همین زوده است نجس است، قیدم که قید مقوم نیست، استصحاب جاری میشود، چرا جاری نشود؟ بدون جهت این که مرحوم آخوند در کفایه تفصیل داد، اطلاق تفصیلیشون که در صورت اولا گفت براءت، در صورت ثانیه استصحاب الحکم، اطلاقش درست نیست. اما این زور نیست که همه جا درست نبوده باشد، همه جا رجوع به براءت بشود، نه حاشا و کلا. نسبت با موارد باید حساب کرد، عنوان اگر عنوان مقوم بوده باشد اونجا همین زور است رجوع به براءت می شود در کلتا صورتین، اگر عنوان عنوان مقوم نبوده باشد، عنوانی بوده باشد که از قبیل واسطه در ثبوت حساب می شود که در اون موارد استصحاب حکم جاری می شود، نه اونجا عیب ندارد استصحاب را در ناحیه حکم جاری کرده. هازا کلا نسبت به این اصل عملی که در مقام ذکر کردیم. بعد مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که بعد از اینکه امور را ذکر کرد، فرمود مسئله ذات و قولین بود در اول، یه قول قول اشاعره بود و جماعتی از اصولیین از ما بود که ملتزم بودن که مشتق حقیقت هست در متلبس به مبدع که مذهب منصور و حق است که صاحب کفایه هم اختیار میکند او را. در مقابل جماعتی بودند از علما و معتزله که اونها ملتزم بودن که مشتق حقیقت است در ذاتی که در او مبدع از عدم به فعلیت خارج شده باشد، اما از این که مبدع باقی بماند یا نه. بعد یه تفصیلاتی شده است بعضی ها گفتن که فرق از ما بین مشتکی که محکومون علیه بوده باشد مثل از سارگ و سارگ فقط او ایده ما اونجا تلبسه به مبدع معتبر نیست. توجه کردید بران که دزد را دستش را که می برند اون وقتی دستش را می برند که دزدی منقضی شده است. یک سال قبل، یک ماه قبل، یا یه هفته قبل، یا اقلن یه روز قبل دزدی کرده بود. و اما در صورتی که مشتک محکوم به بشود او حقیقت در متلبسی به مبدع است. بعضی ها فرق گذاشتن ما بین اسم فاعل اسم مفعول، اون نحوی که سابقاً فرمود چین اختلاف از ناحیه مبادی است که مبادی به نحو صنعت است، به نحو حرفه است. و این تفصیلاتی که ما بین محکوم علیه و محکوم علیه، این هم معلوم خواهد شد که اینها همش عاطل و باطل است. در مسئله انسان باید قائل بشود به احد القولین و وضعش هم معلوم خواهد شد چرا تفصیل در مسئله ممکن نیست. اختلاف مبادی که اختلاف نمی آورد، اختلاف حالات را هم در زم ایشان بیان خواهد کرد. بلوه ما هم توضیح خواهیم داد که اختلاف احوال نمی تواند وضع را متعدد کند. خب کلام این است که اون وقت بحث در این می شود که وارد بشویم که استدلال که مذهب حق این است که مشتق حقیقت در متلبسی به مبدع است. مرحوم ناینی در مقام یک کلامی دارد. کلام ایشان خالی از تحقیق و فایده نیست. ایشان فرموده است اصل این معنا، درست توجه کنید، کلام طولانی دارد خدا رحمتش کند. ایشان فرموده است اصل این بحث که مشتق حقیقت در متلبسی به مبدع است، یا این که حقیقت است در مطلق ذاتی که مبدع در او فعلیت پیدا کرده است، اصل این نزاع در مشتق علا کل تقدیر صحیح نیست. ما اگر ملتزم شدیم که معنای مشتق بسیط است، این نزاع اصلا معنا ندارد. باید ملتزم بشویم که مشتق حقیقت است در متلبسی به مبدع. اگر ملتزم شدیم که مشتق بسیط است و معناش مرکب نیست، باید ملتزم بشویم برای اینکه مشتق حقیقت در متلبسی به مبدع است. بله اگر کسی ملتزم شد که معنای مشتق مرکب است، او میتواند نزاع بکند برای اینکه آیا مشتق حقیقت در متلبسی به مبدع است یا حقیقت در عام است، چه مبدع تلبس داشته باشد چه تلبسش منقضی بشود. پس بنا به گفته مرحوم ناینی باید اول این مسئله را صاف کرد که معنای مشتق بسیط است یا مرکب. اگر بسیط شد دیگر استدلال نمیخواهد، محال است معنای مشتق اعم بشود. گهدن باید حقیقت بشود در متلبسی به مبدأ اگر مشتق معناش بسیط شد. خب اگر معناش مرکب شد، او اثبات شد که نه بسیط نیست مرکب است، اون وقت اون نزازا دارد. چه جور نزایی هست که انشاءالله تفصیلش خواهد آمد اون وقتی که مرحوم آخوند عنوان کرد. این که میگویند مشتق بله ذاتون که متلبس ذاتیست که متلبسه به مبدع است، کلام این است که اون ذات که معنای توجه کردید ماء نکره هست یا معنای ماء موصول است که تفصیلش خواهد آمد، این معنای ماء موصوله یا ماء نکره که از او تعبیر به ذات می شود، او داخل معنای هیئت مشتق هست یا نیست. یعنی معنای هیئت مشتق ذات له المبدا، توجه کردید، این زور است یا این ذات در معنای هیئت مشتق ماخوذ نیست. جماعتی گفتند که ذات در معنای مشتق اصلا ماخوذ نیست، معنای مبدا، مبدایی که در تمام مشتقات است، جا اون زربه، ازرب، زارب، مظروف چون ذات را بدارد، معنای مبدا هرچه هست معنای مشتق همون است، هیچ فرقی ندارد، فقط فرقشون اعتباری است. در مبادی مبدا معنا طوری اخذی شده است که اون معنا مقابل ذات است، با ذات شاخ به شاخ هستند، مقابله می کنند. در مبادی موزوله یه معنایی است که اون معنا با ذات مقابله می کنند، مقابل هم هستند. ولیکن بخلاف المشتق، در مشتق مبدع طوری عکس شده که اتحاد با ذات دارد، چون که مبدع خارجن ولی اینجور است دیگر، وجودش وجود فرض بفرمایید عرض یا ضرب در خارج، توجه کردید وجود علم در خارج، وجودش همون زید است دیگر، توجه کردید با ولی وجود اون ولی مبدع در خارج نحو وجودیست برای اون بله اون معروضش برای اون ذاتش، ولی اون ذات مراد معروض نیست، توجه کردید. اینها اینجا فعلا عنوان اجمالیش را عرض می کنید. در مشتق مبدع طوری اخذی شده است که کأن با ذات اتحاد دارد، کأن با ذات عینیت دارد. این مبدع اینجور اخذی شده، بدون جهت مبدع معناش حمله بر ذات نمی شود، ولیکن مشتق معناش حمله بر ذات می شود، چون که مبدع طوری اخذ شده است، توجه کردید، کأن عین ذات است، اتحاد با ذات دارد. خب علی هذا مرحوم نایی فرموده کسی اگر ملتزم شد که معنای مشتق بسیط است، هیچ ذاتی در او مأخوذ نیست، نماء موصوله نماء نکره، هیچ کدام مأخوذ نیست، فقط عین المبدع است، تا طوری لحاظ شده است که اتحاد با ذات دارد. خب وقتی که مبدا منقضی شد شی معدوم می شود، سابقان گفتیم شی به عدمش صدق نمی کند، اینجور گفتیم دیگر، مثل این مبادی می شود. چه جور گفتیم مبادی محل نزانی است در باب مشتق، چون که مبدا که رفت دیگر شی بر عدمش که صدق نمی کند، چه چیز جای بحث بشود؟ توجه کردید. اینجا هم همین جور است، اگر معنای مشتق عین مبدعی شد که لحاظ شده است اتحادش با ذات، مبدع رفت معنای مشتق رفته است، بر عدمش که نمیتواند منطبق بشود. به عبارت واضحه مرحوم ناینی فرموده است سابقان گفتیم که جوامد مثل انسان، حجر و شجر، اینها خارج از بحث است در باب مشتق، در اینها بحث نمی کنیم. چرا؟ چون که این جوامدی که از گفتیم شجر بودن شجر به صورت نوعیشه، انسان بودن انسان به صورت نوعیش است، نه با حیولا و مادهی که استعداد محض است، با اون استعداد محض و حیولا و ماده به او انسان نمی گویند. اون وقت انسان انسان می شود که فعلیت ماده و تحصل ماده به صورته، وقتی که صورت شجریت را پیدا کرد شجرون، صورت انسانیت را پیدا کرد انسانون، چون که شیئیت شی به صورتشه، وقتی که صورت رفت دیگه شجری نیست، انسانی نیست. فرموده چه جور جوامد محل کلام نبود؟ می فرماید مشتق بناعن علل بساطه امرش اوزه از زوامده است، یعنی خروجش از محل بست، توجه کردی که وضع به مطلب شده یا به هم، خروج مشتق بناعن علا بساطت معنا از خروج زوامد از محل نزا اوزه است. چرا؟ چون که در زوامد اقلن یه حیولای بود صورت می رفت، ولیکن حیولا در صورت دیگری موجود بود، بقا داشت، ماده موجود بود، کسی ممکن بود توهم بکند نه این شی دوم همون شی اولیست، توجه کردید. کی گفت شییت شی به صورتشه؟ چون که ماده باقیست، این همون شی اولی صدق می کند، انسان صدق می کند به این ترابی که، به این رمادی که زیر این خاک هاست فعلا، توجه کردید. ولیکن در باب مشتق بناعن علی البساطه وقتی که مبدع رفت هیچ چیز نیست، وقتی که مبدع رفت هیچ چیز نیست تا کسی توهم بکند که مشتق صدق بر او می کند، توجه کردید. خب اون وقت یه اشکال پر واضحی به مرحوم ناینی متوجه می شود. اون اشکال چیه؟ گفته می شود یا مرحوم ناینی، این که کسی ممکن نشده است که مشتق را در موارد این غذا استعمال کردن مجازن صحیح است. همه این را ممکن شدن که در منغذا به نحو مجاز استعمال می شود. حتی در مواردی که تلبس فیما بعد پیدا خواهد کرد مثل من قتل قتیلن، اونجا استعمال می شود قتیل در اون، بله فرض کنید ذاتی که تلبسش به قتل فیما بعد خواهد شد. این استعمال محل بلا کلام است، در این موارد استعمال مجازی واقع است. شما چجور میگه چیزی نیست که لفظ در اون معنا استعمال بشود بناهن علال بساطه، چون که مبدأ رفت دیگه چیزی نیست لفظ در اون استعمال بشود بناهن علال بساطه، باید استعمال مشتق در این موارد غلط بوده باشد، غیر معقول بوده باشد، چون که چیزی نیست و حال اینکه ما میبینیم صحیح است. جواب داده است در کلامش خدا رحمتش کند، فرموده اشتباه کردید. اونجا مشتق وقتی که گفتیم بسیط هست مبدرف چیزی واقعی نمونده. مشتق در این موارد در شی آخر استعمال شده است که در معنای آخر که ذات است. توجه کردید. منتها چون که این ذات سابقاً اتحاد با معنای مشتق داشت، همسایه بود، زیوار داشت، این یه نحوه از علاقه ایست که الان چون اتحاد از بین رفته است، باز در اون ذات توجه کردید مشتق را استعمال می کنن. در مبدأ استعمال نمی کنن. وقتی که مشتق معناش مبدأ شد، منتها مبدأی که اتحاد با ذات دارد، توجه کردید اونجا دیگه در مبدأ استعمال نمی شود، در ذات استعمال می شود. ذاتی که خالی از مبدأ است و معنای مشتق مبدأ بود، او رفته است در معنای آخر که بالمجاوره یا به نحو آخر به عنایت استعمال بشه و عیب ندارد. این در مبادی هم است. وقتی که زید عدل میگوییم، عدل یعنی به من عادل دیگه، عدلی که مبدأ است، وضع شده است به مبدأ، این را استعمال در ذات میکنیم، این عیبی ندارد به این آیت و به علاقه. این مثل او میشود. متحصل چه میشود؟ متحصل میشود از فرمایشات ایشان. اگر ما گفتیم مشتق معناش بسیط است، یعنی ذات در او مأخوذ نیست، مراد از بساطت اینه، ذات در او مأخوذ نیست، معنای مشتق عین معنای مبدأ است، فقط فرقی که معنای مشتق با معنای مبدأ دارد یه فرق اعتباری است. چه زور انسان، بله فرض بفرمایید، لحاظ می کند ضربه را در مقابل قتل، در مقابل قیام و در مقابل قعود، از او تعبیر می شود به معنای مصدری. اینجا هم فرض بفرمایید اگر اون مبدأ ملاحظه بشود در مقابل ذات، لفظ مبدأ به او وضع شده است، اون حروف مبدأ به او وضع شده است. و یه وقت نه، این که لحاظ شده از فرض بفرمایید اون مبدأ ملاحظه شده است، عینیتش، اتحادش و هویتش توجه کردید با ذات ملاحظه شده است، به این اعتبار هم به لفظ مشتق وضع شده است. پس مشتق با معنا در اعتبار فرق دارند. وقتی که فرقشون فرق اعتباری شد در مواردی که مبدأ منقضی می شود از ذات، دیگر مشتق به معنا ندارد، اون معنای بسیط نیست و شی هم کما ذکرنا عدم شی نمیتواند مصداق و شی بشود، مصداق و شی همیشه وجود اون شی میشود، شی بر عدم منطبق نمیشه، عدم نمیتواند مصداق بشود. بدون جهت اونجا هم مشتق وقتی که بر عدمش صدق نشد، عدم دیگه فرد نمیشود، گهرم معنای مشتق زیق میشود و با اونی که متلبسه به مبدأ است، تلبسه به مبدأ دارد، منحصر می شود، معناش بر این که مشتق ضریب او بشود. بله اگر گفتیم ذات مأخوذ است، ولو به عنوان ما نکره، ولو به عنوان ما موصوله، توجه کردید اونجا می شود گفت که آیا اون ذات تلبس به مبدع داشته باشد، این قید را دارد، با این قید موصول است، یا مبدع در اون ذات به فعلیت خارج شده باشد، بقا داشته باشد یا نداشته باشد. اینجا بله بحث میاد که آیا مشتق حقیقت است در خصوص متلبس او منگز. اولین زور فرموده است این مرحوم نایلی، در آخر فرموده است حق این است اگر گفتیم ذات مأخوذ است در معنای مشتق مرکب است، باز اصلا این نزا معنا ندارد. مشتق حقیقت در متلبس است او اهم از منگز است، معنا ندارد. مشتق باید حقیقت در خصوص متلبس بشود. ولو گفتیم که ذات مأخوذ در معنای مشتق است و معنای مشتق بسیط نیست مرکب است، باز باید ملتزم بشویم که مشتق حقیقت در متلبس است. کلام ایشان را مراجعه بفرمایید تا به توضیح بدهید.